نشست خبری فیلم دستنها به کارگردانی امیرحسین ثقفی رو با هم دیگه سری بهش زدیم. دومین اثری بود که امروز اکران شد در سینمای رسانه و حالا همراه با امیر محمد بهامیر عزیز میخوایم کمی راجبش صحبت کنیم. آقای بهامیر سلام، خوش اومدین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه.
اراده از من. آقای بهامیر امشب قشنگ شاد اومد به ما پیوست، چون یه فیلم خوب دیده، زیبا صدای هم کنه. واقعا حالا ابتدای برنامه منم ازش تعریف کردم، آقای بهامیر هم خیلی دوستش داشته. میذاریم در ادامه راجبش بیشتر حرف میزنیم، ولی فعلا بریم سراغ دستنها. دستنها رو دستنها نذاریم دیگه. چطور بود کار آقای امیرحسین ثقفی؟
حالا تقریبا میشه گفت موضوعاتش رو هم موضوعات قبلی فیلم های آقای ثقفی بود. حالا اون میشه گفت یک جامعه یا یک سری آدم هایی که خب یا بزهکارن یا در لبه تاریکی شهرن و خب حالا یک سری اتفاقات براشون میفته و در واقع کارهایی رو انجام میدن. نسبت به کارهای قبلیش به نظر من یک کاراکتری اضافه کرده بود که یه ذره بار مثبت داده بود به این فیلم، حالا اون شخصیت حافظ، که خب کارهایی که داشت انجام میداد کارهایی بود که حداقل ما الگوی مثبت در نظرش میگیریم، هم حمایتگری، هم تلاش برای اینکه خب کمک بکنه و هم نوعش و خب کارو ببره جلو. بازی آقای شاکری بود فکر کنم نقش اون معتاده، آره آقا شاکری دیگه اسمشو دارم درست میگم اشتباه نکنم، نمیدونم
الان از ذهنم میکنم منم،
آره پریده بازی
شکیب،
خیلی خوب
شکیب شجره،
آه شکیب شجره، آره شکیب شجره. من تو حفظ کردن اسمو خیلی ضعف دارم و خیلی بازی خوبی داشت، یعنی من حس کردم که میتونه به عنوان یکی از گزینه‌های سیمرغ در نظر گرفته بشه، یعنی اون نقش یک آدمی که به لحاظ اخلاقی ته خطه، یعنی یه چیزی واسهش اهمیت نداره رو خوب بازی کرد و حالا کارو برد جلو. خب بقیه بازیگرا زیاد چشم من نگرفتن که بخوام در موردشون حرف بزنم و خب قصه هم قصه ای نبود که حداقل من رو جذب کنه. در کل فیلم متوسط رو به پایینی بود،
ولی خب آقا مخالف پیدا کردی. آقای میثم کریمی میشه لطفا شما بیاین به ما بپیوندین؟ اجازه بدید موسیقی همراهیمون کنه. میثم جان سلام دوباره.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر به شما آقا محمد حسین امیدی، آقای بهامیر و همه مخاطبان عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیویی جوان. خیلی خوشحالم که صدام داره از شبکه محترم
جوان.
نمایش
عجب.
و چی گفتم؟
هیچی
اشتباه گفتم، ببخشید ببخشید. شبکه محترم
آقا
نمایش.
آقا این صدا براتون آشنا نیست؟
خیلی خوشحالم که از طریق رادیو نمایش در خدمت شما هستم.
این صدای آقای
چرا از آشنا میاد؟
همین که گفت رادیو جوان.
نه یه لحظه آقا،
نه جدید، آخه چند لحظه پیش توی سالن سینما همون جایی که صدای تو بود اونجا هم گفتی رادیو جوان،
اونجا هم گفتم رادیو، اونجا هم بکنم اشتباه گفتم. من خودم متوجه نشدم که صدام توی فیلم زیبا صدایم کنم، ولی چقدر باعث افتخارمه.
یه بخشی که رادیو داشت پیش زمینه پخش میشد توی خوابگاه صدای تو بود و من
و این دقت تو رو میرسونه و بی دقتی من
و علاقم به تو رو میرسونه دیگه.
حالا دم شما
اصلا گرم. فیلمو کشید بالا اونی اصلا.
آره خب حالا من سر دستموز یه خورده به مشکل خوردم.
حالا بریم سراغ دستنها. فعلا تو حرف داری سر
بله بله شو. آقای بهامیر گفتی بازی خوب شکیب شجره.
به نظر من بازی خوبی بود،
گزینه حتی کاندیدای سیمو.
به نظر من میتونه باشه.
من کاملا مخالفم. ببین فیلم دستنها یک فیلمی بود که نه ساختار داشت نه قصه داشت. ببین به شعور مخاطب توهین شده بود در خیلی از سکانس ها اصلا هیچ. ببین ما وقتی که یک قصه تعریف میکنیم یک علت و یک معلولی وجود داره دیگه، هیچ کدوم از سکانس ها علت و معلول نداشت. نمیخوام اسپویل یا اسپویل چی میشه فارسیش؟ لو بدم. نکته اینه که مثلا یه جایی یک چیز رو میخواستم بزنن توی آب، حالا چون من و شما دیدیم، نمیدونم محمد حسین هم دیده یا نه، ولی خب آقا اصلا اون ماجرات هیچ ارتباطی به مثلا اون خانوم نداشت و خب چرا اصلا باید این اتفاق بیفته؟ ببین خیلی قصه مشکل داشت و بازی شکیب شد. ببین همه بازیگرا، من تو سالن داشتم به کسی که کنارش نشسته بودم از دوستانم میگفتم ببین همه بازیگرا بازیگرای خوبی هن، ولی همه بازیگرا تو این فیلم بدن.
مثلا شکیب محمدی چطور بود؟
ای بابا. شکیب شجره که بازیگر خیلی خوبیه، بدن بیان خیلی خوبی داره، توی این فیلم اگزاجره بازی کرده بود و عین فکر کرده بود تئاتره و قطعا میتونه، ببخشید با کمال احترام، زرشک طلایی رو ما در بازیگری بدیم به شکیب شجره تا اینجای جشن. ببین بازیگر بد خیلی داریم ما، شکیب شجره بازیگر خوبیه که اوور اکت بود توی این فیلم و به نظرم خیلی میتونه گزینه خوبی باشه برای زرشک طلایی. زرشک طلایی بد نیست.
نه زرشک طلایی نمیگم خیلی خوبه، اینکه اینقدر نظرات مخالف و موافق هم دیگه اینجا بالاخره به گوش مخاطبین ما میرسه.
آره آره،
یعنی شما میتونید یه تصمیم بگیرید حالا بعدا این فیلمو ببینید یا نبینید، هرچند ما توصیه میکنیم شما همه فیلم رو ببینید خودتون.
نه نه، این فیلم مطمئن باشید که به پرده اکران نخواهد رسید. ببین خیلی از
نبینیدم چیزی از دست نمیدید.
متاسفانه متاسفانه خیلی از فیلم ها هستن که با این دائیه ما فیلم مستقل هستیم و خب هر ایرادی هم بهشون بگیری. من دیشب با داشتم با یکی از تهیه کننده ها صحبت میکردم، نمیگم چه فیلمی، میگفت که آقا ما با فیلم با زیر 10 میلیارد ساختیم، خب و ماجرا اینه که خب باشه شما اصلا با 1 میلیارد بساز، شما با 100 میلیارد بساز، حالا اون در ردی دوم قرار میگیره که من روزنامه‌نگار، من تحلیلگر، من منتقد، خودمو نمیگم، من نوعی رو دارم میگم، وقتی بریم سراغ ماجرای بودجه فیلم ها، وقتی فیلم رو ببینیم حالا یا خوشمون میاد یا خوشمون نمیاد، متعالا شده محمد حسین شما به این فکر کنی که این فیلم مستقله یا مستقل نیست یا ارگانیه یا مال فلان بخشه یا مال فلان شخصه، به این دلیل من برم این فیلم رو ببینم یا نبینم؟ تا حالا شده؟ نه واقعا. و اون میگفت نه، فیلم های مستقل رو مردم میرن میبینن چون میدونن مستقله. نه، مردم فیلم خوب میخوان ببینن، مردم فیلمی میخوان ببینن که به شعورشون توهین نشه، مردم فیلمی میخوان ببینن که کیفیت داشته باشه. و به همین دلیل من کاملا اومدم، من اصلا قصد نداشتم ورود کنم، آقای محمد حسین امیدی اینجا هستن، خودشون صاحب نظر و کارشناسن و من خب فقط خواستم چون اینو شنیدم اومدم بگم، خیلی ناراحت شدم گفتم بگم.
مجید مظفری چطور؟
مجید مظفری هم خیلی خوبه، ولی ببین مثلا میخوام بگم که حالا باز دوباره میشه لو داد قصه رو، من قصه رو لو نمیدم. یک فردی که مثلا سالهاست از خانواده بریده توی خیابون داره زندگی میکنه، انقدر ماشاءالله توپل و فربه نیست، یه چیزایی به هم نمیخونه. و مجید مظفری علیرغم اینکه از بازیگرای خوب سینما و تئاتر ماست، باز تو این فیلم بد بود. و میدونی ماجرا چیه محمد حسین؟ ما خیلی از بازیگرا رو توی جشنواره میبینیم میگیم این که تو فلان فیلم خوبه، این که تو چرا تو این فیلم بده، و اینجاست که میگیم نقش کارگردان. خیلی از بازیگرا، خیلی از کارگردان ها میتونن بازی بگیرن یا بازیگردان دارن، ولی خیلی از کارگردان ها، حالا کار اولیه درست همه اینها رو بعد میشه بهش پرداخت، ولی مردم این براشون مهم نیست که کارگردان نتونسته، کارگردان کمبود بودجه داشته، کارگردان نمیدونم باید میرسونده به فش، به من مخاطب هیچ ارتباطی نداره، من اومدم فیلم خوب ببینم. وقتی شما میای توی چقدر حرف دارم میزنم، مرکز همایشگاه بودجه میلا
بنده خدا گفتم بدک نبود،
بازیگرش گفتم.
وقتی شما آیین‌نامه جشنواره رو فور میکنی و میای توی جشنواره در رقابت قرار میگیری، باید بپذیری که خوب از طرف منتقدین مخصوصا این مرکز همایشگاه بودجه میلا خیلی مرکز خطرناکیه در زمان جشنواره. چرا؟ چون که اگر بد باشه مخاطب بچه‌های اصحاب رسانه کامل میگن بده، یعنی اصلا تعارف ندارن. وقتی خوب باشه میگن خوبه، وقتی مشکل محتوا داشته باشه میگن مشکل محتوا داره.
یعنی کسی فیلمش میاد اینجا باید پیشو به تنش بماله دیگه.
قطعاً. آره. این دلیله متاسفانه کارگردان توی خیلی از بخشا نتونسته بود کارو در بیاره، نتونسته بود بازی بگیره، نتونسته بود یک روایت خوب، یک نخ تسبیحی توی قصه داشته باشه. علت ها مشخص نبود.
این قطعاً خیلی مهمه، مثلا سر خود شخصیت حافظ. خب ما تو سینما میگیم نگو نشان بده، یعنی اینکه شما با دیالوگ همه چیز رو، دیتا رو، اطلاعات رو بخوای بدی چیز خوبی نیست. یعنی الان شما فکر کنید من اگر اون کل دیالوگ های شخصیت حافظ رو از فیلم حذف بکنی، شما هیچ وقت نمیفهمی حافظ چیه.
آفرین، اصلا چی شده،
چی شده، چیه اینها. و خب قطعا ایراداتی که آقای کریمی تو فیلم ها میگه خیلی ایرادات درستی، بخاطر من اصلا نرفتم سمت داستان.
حالا چون زمان نداریم که... ازش دیگه عبور کنیم به نظر من. فقط میتونم بگم نمره قبولی نمیگیره از طرف دوستان. از خاطی هم خیلی کوتاه صحبت کنیم چون بچه‌ها اینجا بودن، چطور بود؟
خاطی رو هم من تا نصفه دیدم، بعد خب دوستان دور رادیو اومدن دنبال من، رفتم بیرون. تا اونجا که داشتم میدیدم یه چیزی که به خیلی به ذهنم رسید اینه که خب کارگردان میتوانه، بازم لو میشه داد، ولی خب اون حریفی که تو داستان بود می توانست یک
قدرتر باشه،
نه یک حریفی باشه که اون شخص به اصلی داره با اون مبارزه میکنه. ما الان تو این فیلم نمیفهمیدیم که اون حریف اون بذارید لو بدم یه تیکر دیگه، اون حیوان است یا اون جامعه است. یعنی ما داریم کشمکش کاراکتر اصلی رو با کی میبینیم و من میگفتم خب ای کاش اون کشمکش اصلی با اون حریفه بود، با اون حیوانه بود و در تمام طول داستانی رو میبرد جلو و حالا اون رگه های اون اتفاقات حالا اجتماعی رو هم داخلش میگنجون. ولی خب کارگردان این کار رو انجام نداده بود و عملا میتونم بگم سوژه رو حیف کرده بود.
میسم تو دیدی خاطی رو؟
من ندیدم خاطی رو متاسفم.
خیلی خب، اینم از خاطی که مختصری راجع به شرف زدیم. نشست خبری خاطی رو هم ما داریم، چون زمانمون هم کمه بریم سراغ زیبا صدایم کن. یه رفت و برگشت تو هستی با ما؟
من آره زیبا صدایم کنه میخوام.
خب خیلی
چون خودم هم بازی کردم.
خیلی هم عالی. باید بگیم دود از کنده بلند میشه دیگه. آقای صدر عاملی از راه رسیدن و به نظرم یه نوری به جشنواره دادن. واقعا چطور بود به نظر شما آقای بهامی؟
ما همیشه میگیم سینمای اقتباس یک سینماییه که میتونه خیلی بدرخشه. ما سالها بود سینمای اقتباس حرکت خوبی نداشتیم. پارسال خب باقی کیانوشو داشتیم که اقتباس بود، اثر خوبی بود. امسال خب زیبا صدام کن واقعا ترکوند. یعنی یه فیلمیه که همه چیزش درسته و حالا تو تخصص ما که بحث حالا رده‌بندی سنی و خانواده و الگوهای مثبته، من میگم این فیلم قطعا هم پیامش مثبته و هم الگوش، هر دو جفت 5 میگیره. چرا؟ چون داره یه مفهومی رو در موردش صحبت میکنه که ما سالهاست تو خانواده نداریم، ببخشید تو سینما نداریم، و در کنارش امید. یعنی اون سینمای امیدواری که خب کارگردان میگه تهش خوبه. من دقیقا تو سالون داشتم میگفتم که ای کاش اون اتفاقه تهش مثلا اون حادثه رخ نده و اتفاقا رخ نداد و خوب تمومش کرد.
یکی از زیباترین رابطه های پدر فرزندی رو ما در سینما دیدیم به نظرم، و امین حیایی چقدر بازنمایی خوبی انجام
دیگه قبول
دیدون.
دارید که شاید نامزد اسکار
خیلی
که نمیشه سیمور میتونه باشه.
یعنی واقعا به نظرم باید سیمور رو بگیره. تا اینجا البته تا اینجا علی سرابی رو داریم خیلی خوب بله. بوده آقای رضا بابک همینطور بله. و آقای امین حیایی جزء گزینه‌ها هستن. من اگر باشم جزء هیئت داوران میگم امین حیایی. و چقدر نشون دادن آقای صدرعاملی به قول آقا محمد حسین که دود از کنده بلند میشه و ما دوباره برگشتیم به اون سینمایی که آقای صدرعاملی میساختن و ازشون انتظار داشتیم. و دم کانون پرورش فکری هم گرم.
آره واقعا
خیلی گرم. آره واقعا
دیشب هم فیلم بله، چشم‌بادومی رو داشتن راجع به کی‌پاپ.
پول خرج کردن الکی پول خرج نکردن دیگه.
مثل بعضی از نهادها الکی پول خرج نکردن. و من خود من نمیدونم شما چقدر با کی‌پاپ آشنایی ها محمد حسین؟
تا حدودی آشنا بودم و من در جریان بودم که چقدر الان تاثیرگذاره در جامعه ما. من در جریان بودم و از این جهت برام قابل باور بود، چون بعضی اصلا باور نمی‌کردن. آقا یعنی چی؟ مگه مثلا ممکنه همچین جنونی به کسی دست بده بابت علاقه به کی‌پاپ؟ ولی خب من باورش میتونستم بکنم.
من بعد از فیلم رفتم یه جستجوهایی توی همون موتور جستجوگر معروف انجام دادم و دیدم که نه واقعا چقدر واقعیت داره و من چقدر راجع به این موضوع نمیدونستم.
خیلی میرن زبون کره‌ای یاد میگیرن، یعنی به عشق این موسیقی کی‌پاپ خیلی ها رفتن و یاد گرفتن و اصلا داستانهای خاص خودشو داره.
امسال تو جشنواره محمد حسین ما قصه ندیدیم، ولی زیبا صدایم کن دوباره قصه به ما نشون داد. یعنی مشکل خیلی از فیلم ها به نظر من قصه است. ما مثلا فیلم دیروز، فیلم شمال از جنوب غربی، خیلی فیلم پروداکشن و تولید خیلی خوبی داشت، صحنه های جنگی در اومده بود، ولی خب بچه ها گفتن وای نمیدونم پرسپولیس دوباره گل خورد، داشت میزد یکی شقبیم. ولی میخوام بگم که تولید خیلی خوبه ولی اون قصه رو رها کردم. ولی آقای صدرعاملی اومد اون بحث اقتباسی که در دنیا ما داریم، فیلم ها دارن از اقتباس نون میخورن. و من چند روز پیش خودم از آقای شاهسواری پرسیدم که آقا سیمرغ اقتباس رو امسال حتما دارید دیگه؟ گفت که حالا باید ببینیم چی میشه، نمیدونیم که هنوز ماجراش از چه قراره. ولی خب
سیمرغ اقتباس داشتیم تا حالا،
قبلا داشتیم. سالهایی که مثلا چند تا فیلم اقتباسی داریم سیمرغ بهترین اقتباس هم میدن. مثلا یادم سال 1400 به فیلم بی همه چیز دادن که یک اقتباسی بود از ملاقات با بانوی سال خورده فردریش دورمان. حالا امیدوارم امسال همین سیمرغ برگرده. اصلا کاش ثابت میشد که ما بعضی از فیلم سازا به خاطر سیمرغ اقتباس برن فیلم اقتباس بسازن. ما خیلی عقبیم توی بحث اقتباس.
معمولا هم کارهای خوبی عذاب در اومده دیگه.
معمولا هر جا کتاب و سینما در کنار هم بودن اتفاق خوبی رخ داده،
به خصوص اینجا به نظرم یه نکته مثبت دیگه داره، اثر اقتباسی منبعش هم ایرانی بود، یعنی
بله 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 کاملا یکی بخاطر همین فیلم خوبی بود، چون یه بحث مسائل نسل جدیدمون رو داره مطرح میکنه، یعنی داره میگه آقا ما همچین چیزی رو داریم و اتفاقا واسش راه حل هم داریم، یعنی میتونیم اون نوجوان کنشگری که ما همه هی میگیم نوجوانا باید چجوری کنشگر باشن رو تو این فیلم ببینیم و نشون بدیم که آره ما هم میتونیم اقتباس بسازیم از ادبیات خودمون، ما ادبیاتمون کم نداره واقعا، حالا اینکه بریم سراغ مثلا ادبیات های خارجی اون هم سر جاش، ولی خب ادبیات خودمون رو هم باید خیلی بهش اهمیت بدیم.
دقیقاً همینطوره. و یه چهره تازه معرفی شد به سینما ایران، خانم جولیت رضایی، درسته؟
بله میدونستیم کیان که
جوان احتمالا دختر آقای کریستوف رضایی.
بله دقیقاً
نمیدونستم ولی تا گفتید حد زدم.
آره من چقدر بازیگر خوبی هم بود.
خیلی.
آره من خیلی لذت بردم. یه حاشیه‌ای هم داشت بگم، حالا ما اون آخرهای سالن ردیفای آخر نشسته بودیم، به یک آن دیدیم که بوی سیگار اومد توی سالن، اصلا همه یک پچ پچی بین بچه‌ها شکل گرفت که مگه میشه که سالن سیگار بکشه. دیدیم یکی از بازیگرا که اسم نمیبرم که خیلی هم معروفه دم در وایساله بازیگر همین فیلم تا داره سیگار میکشه.
نه بابا
خیلی کار اشتباهی،
خیلی هم معروفه،
خیلی هم معروفه.
بگو نگی
نمیگم
بعدم
بهم
بگو
بعدم بهت میگم
بعدم به من گفت من بهت
اصلا بذار بگین نه ولش بگیم یا نگین
نگی
نه نه ولی کار اشتباهه نباید انجام داد. شما هر چقدرم امین حیایی نبوده، همه نرو به سمت امین حیایی، چون امین حیایی دوستش دارم، ولی نکته اینه که آقا سالن رسانه اینجا رسانه یا شوخی ندارن باهاتا،
به یاد قدیما شاید مثلا خواستم فضای نوستالژی سالن سینما رو دوباره
خیلی بد بود، خیلی کار اشتباه.
حالا اینو گفتی یه گلایه هم از خود اهالی رسانه بکنه دیگه، آقا خیلی تو این سالن دیگه تو انتظار نداری مثلا زمان پخش این بلند بلند دارن با هم دیگه حرف میزنن، آقا لامصب دیگه اینجا.
آره واقعا یه سری چیزها باید توی سالن اهالی رسانه رعایت بشه و رعایت نمیشه توی سالن معمولی. شاید انتظار نباید داشت که حالا همه اتفاقات درست و همه چیز با نظم باشه، ولی توی مرکز تماشای برج میلاد در ایام جشنواره این انتظار واقعا انتظار زیادی نیست که بعضی از اتفاقا نیفته، بلند بلند با تلفن صحبت نکنن.
آره دقیقاً.
با کنار دستیشون صحبت نکنن، نمیدونم چیزی نخورن، این چراغ قوه گوشیشون رو روشن نکنن، نمیدونم
وسط فیلم نخوابن،
وسط فیلم. آره خیلی
حرفای میخواه. بربد نزنیم قشنگ امو میسم بشیم میسم. یه جمع‌بندی کنیم زیبا صدایم کن رو، پس یه فیلم نامه خوب تا اینجا.
بله.
بازی خوب امین حیایی، جولیت رضایی، یه چهره تازه که میشه بهش امیدوار بود. کارگردانی
فوق‌العاده بود. آقای صدرعاملی به نظرم یه سری سکانسایی گرفته بودن، به جزئیات خیلی اهمیت میدادن. یه لو انگلی از آقای امین حیایی، من اون صحنه رو خیلی لذت بردم. به خانم هم که کنارم نشستی گفتم
اما شروع فیلم
کار بود. نه یه جایی توی خیابون نشستن و دوربین از پایین اومد، آقای امین حیایی بود در مرکز تصویر، آروم آروم اومد بالا و اصلا یک اون اتوبوس پشت، خیلی عجیب بود، خیلی عجیب. این نشون میده که آقای صدرعاملی خیلی
از کبوترها پرواز کردن به نظرم.
خیلی از کارگردانامون موقعی که سنشون میره بالا فیلماشون ضعیف‌تر میشه. من خیلی میترسیدم بیام فیلم آقای صدرعاملی رو ببینم.
منم همین حسو داشتم
وقتی که اومدم، گفتم دمشون گرم.
آره بعد از 7 سال فکر میکنم خودشون دوباره
بله.
اثری رو ارائه کردن، ولی خب به عنوان تهیه کننده فعالیت میکردن. جنگل پرتغال هم
جنگل پرتغال بود، چنای پروانه بود، دو تا فیلم
خدایش خوب بودن دیگه. من جنگل پرتغال
هر دو هم فیلم اولی بودن.
دقیقاً همینطوره. و ولی یه نکته هایی حالا به نظرم رسید توی سینما، البته خب طبیعی اتفاقا بیفته دیگه. من یه مقدار یاد بازی جی تی ای افتادم، یه جایی که امین حیایی مثلا رفت اون ون و راحت سوار آره. شد بعد رفت موتورسیکلت
برداشت. آره لو هم ندیم دیگه،
ولی جالب بود. یعنی
من احساس کردم خواستن یک حرفی رو بزنن دیگه، کاری نداریم چی می‌خواستن بگن.
نه اینکه بالاخره چند بار این کارا رو انجام داد، یعنی خیلی راحت.
بله.
آره یه سری اقداماتو
بیشتر نماد بود احساس می‌کنم.
توی سینما خب باید بگیم که پذیرفتنیه، درسته آقای با هم موافقیم ها.
خیلی
جی تی ای بازی کردین؟
بله
جی تی ای
هنوز هم بازی میکنه.
آقا جی تی ای برای چه گروه سنی مناسب شما که در کدومو فعالیت میکنی؟ مثبت 18
ساله.
واقعا مثبت 18 ساله خواهرزاده من 8 سالشه 24 ساعته.
من این نکته که خب
واقعا مثبت 18 ما قبل 18 بازی میکردیم، همینطور اینطوری شدیم دیگه. بعد 18 گذاشتیم کنار، رفتیم مثلا سراغ کالاف و اینا.
خیلی خوب.
من یه چیزی می‌خواستم بگم یادم رفت. همین.
مادم
بگم آره نکته.
پس پرونده زیبا صدایم کن حالا ببندیم. الان نشست خبریش در حال برگزاری.
بله بله نشست خبریش در حال.
ما تمام با دوستان داشتیم می‌پرسیم سوال چی بپرسیم و به این نتیجه رسیدیم که سوالی نمی‌تونیم بپرسیم. انقدر همه چیزش درست بود و خوب بود و خب اینم یه اتفاق خوبیه که بالاخره ما هم نمی‌تونیم سوال بپرسیم گیر بدیم که آیا
مثلا یادم اومد چی می‌خواستم بگم. می‌خواستم بگم که اونجایی که گفتی توی سینما پذیرفتنی، خیلی از فیلم‌های روز دنیا حتی همون اول اگر زنگ بزنی پلیس ماجرا تموم میشه.
بله.
یعنی میاد و قصه رو تمام میکنه. ولی خب وقتی میریم سینما باید از یک سری چیزها بگذریم دیگه. حالا سینمای رئالیستیک یه بحثه، سینمای نمیدونم بخش ژانرهای دیگر هم بحث دیگر، ولی یه ذره باید به کارگردان این فرصت رو بدیم که آقا باید فیلم پیش بره، نه این که به شعور مخاطب توهین بشه. گاهی از حد میگذره و اونجاست که من میگم آقا دیگه نمیشه که.
ولی یه جا تنها نباشه.
حتی یه نکته هم داره، این در واقع برداشتایی که توی در فیلم اتفاق میفته قبلش کاشتشو انجام داده بود. یعنی چون کاشتشو انجام داده بود تو خود فیلم ما میپذیرفتیم که این اتفاق وقتی درفته، مثلا اون صحنه آخر که میره بالای اون چیزه، حالا زیاد چیز نکنیم، قبلش خود صحبت شده. یعنی من از قبل آمادگی دارم که اگر یه همچین اتفاقی بیفته بپذیرمش.
بله دارم.
و خب این یه نکته ای که خب نکته فیلمنامه‌ای که هم رعایت کرد.
مهران قفوریان هم حضور کوتاه ولی به نظرم خوبی داشت. درسته تو فیلم که سیگار نمی‌کشید مهران قفوریان؟
چرا سیگار؟
تو فیلم سیگار کشید؟ آها خیلی خوب نکشیم دیگه، کلا سیگار چیزه خیلی خوبی نیستش. با شما هستیم سینماگرام رادیو نمایش.
من از شما خداحافظی می‌کنم.
ممنونم میشم جناب. ببخشید که جواب پایانی دیگه. آره 7 8 دقیقه دیگه در کنارتون.
من با اجازهتون خدا
سپاس از میثم کریمی عزیز. اما اولین فیلمی که امروز به نمایش در اومد، پیشتر هم بهش اشاره کردم، اشک هور بود و دوباره بیوگرافی یکی از شهدای عزیزمون شهید علی هاشمی و بازی خیلی ها گفتن درخشان خانم افشار. نظر بله. شما چی بود آقای برمان؟
واقعا بازی خوبی داشت. اشک هور برخلاف اسفند که خب تمرکزش بر خود شخصیت علی هاشمی بود، تمرکزش بر روی مادر شهید علی هاشمی بود و خب از این بابت یه ذره فیلم احساسی تری بود نسبت به خود اسفند که ما در واقع اکشن بیشتری داشتیم و حالا بیشتر جاسوسی هم بود. اشک هور نه، تلاش کرده بود از اون بود حالا مادرانگی به فیلم نگاه کنه. منو یاد فیلم شیاره 143 انداخت و همون حال و هوا بود که حالا اون مادران شهدا رو داشت نشون میداد. البته باید بگم که خب این اشک هور قرار سریال باشه، یعنی سریالیه که خب الان اومده و فیلمش در واقع منتشر شده.
از محصولات صدا و سیما؟
خیر، مال سازمان سینمای سوره است. و به نظرم بعد صبر کنیم سریالش بیاد، چون من حس کردم یه جایی از این فیلم یه باگ هایی داره به لحاظ فیلمنامه و این رو میذارم به این لحاظ که خب چون سریاله و احتمالاً تو اونجا حل شده و اینجا به خاطر اینکه زمان کمه سعی کردم مثلا یه جوری چفت و جورش بکنن، این مشکلات رو داره. بعد حالا سریالش منتشر بشه ببینیم آیا داره و بعد بتونیم بیشتر در مورد حالا فیلمنامه‌اش صحبت کنیم. ولی فیلم خوبی بود، یعنی حس و حال خوبی رو منتقل کرده، به خصوص اینکه تلاش کرده بود دو تا دونه در واقع روایت رو موازی پیش ببره. البته اولش یه ذره این فلش بک هایی که میزد مخاطب رو کاملا سردرگم میکرد و یه کاش مثلا این دوتا روایت رو سعی میکرد موازی جلو هم ببره و حالا خیلی جست و گریخته نره این سمت و اونور، به خصوص این که خب از یه جاهایی حتی این روایت سه تا روایت هم میشد، یعنی خود مادر شهید علی هاشمی، خود علی هاشمی و حالا اون هم رزمش که اون در واقع داشت اونجا رو میگشت و حالا دیگه زیاد هم چیز نمی کنیم. این ستا یه ذره کار رو به نظر من به لحاظ داستانی بهش آسیب زده بود، چون هر کدوم به هر حال باید یه پرداختی داشته باشه که ما برسیم به اون نقطه اوج داستان که خب عملاً یه ذره این اتفاق نیفتاده بود که خب گفتم دیگه اونم باز برمیگرده به همون بحث سریال بودنش.
بریم نشست خبریشو بشنویم بخشی رو به نام تاجیک عزیز. بریم نشست خبری.
اجازه بدید که به بهانه اشک هور یادی بکنم از همه مادرانی که روزی فرزندانشون رو از یک در باز به جبهه ها فرستادن و اون در دوباره هیچ وقت باز نشد.
اشک هور تقدیر بود در اصل که اتفاق افتاد به نوعی و شهید علی هاشمی با تمام اون بزرگیش همون گونه که در 22 سال گم شدن پیکرش حضورش مخفول مونده بود، بعد از اون هم که پیکرش پیدا شد پرداخت به اون مخفول مونده بود. توفیقی پیدا کردیم که تونستیم به بخشی از فعالیت و دورانی رو که خانواده ایشون در این 22 سال صبوری کردن و انتظار کشیدن بپردازیم.
من وقتی که حوزه هنری پیشنهاد ساخت سریالی رو بر اساس زندگی شما من داد قطعا وسوسه شدم، کنجکاو شدم و رفتیم به اتفاقای فراورده، منابع زیادی رو خوندیم و هرچی خوندیم در واقع اشتیاقمون بیشتر شد و حسرتمون به این که چرا اینقدر دیر کار میشه یا چرا اینقدر راجبش کار نشده بیشتر شد و منجر شد به ساخت سریال. و این فیلم هم برای اینکه میدونم سوالای مشابهی ممکنه باشه، از ابتدای همون پیش تولید طرحش که میتونه چه فیلمی از این در بیاد صحبتش بود، طرحش نوشته شد، ولی فیلمنامه کار در طول سریال، فیلمنامه‌ای که متعلق به این فیلم هست، در طول سریال، در طول حتی روزهای فیلم برداری تکمیل شد.
حالش من تو این فیلم این بود که بتونم دکوپاژ بود، میزانسن بود، ولی فیلم رو خیلی حسی و شهودی فیلم برداری کردم به کمک آقای جعفری. این نبود که حالا دوست داشتم که اون نگاه و لحنی که میخوام تو فیلم برداری باشه. به هر حال میدونم که همتونم میدونن آقای جعفری خب هم فیلم بردار هم کارگردان، میدونستم که وقتی دکوپاژ میکنه میزانسن داره فیلتر فیلم برداری هم از در واقع تو ذهنش رد شده. دوست داشتم که یه لحنی پیدا کنم با نزدیک بشم به ذهنش، ولی خب با لحن و نگاه وحید ابراهیمی
کاراکتر رو میشناختم و احساسش میکردم، بعد تجسمش میکردم و تاثیر میذاشتم داخل کار، چون که کاراکتر خیلی یه قهرمان رو بعد مسئولیت یک قهرمان رو بعد به گردن خودم مینداختم و امیدوارم که خوب بوده باشه.
کارت دو برابر سخت بود، چون فکر کنم اولین بارم بود که جلوی دوربین بودی.
قبلا کار کردم، قبلا یه سینمایی داشتم کار کوتاه کردم، ولی این تنها کار حرفه‌ای پروداکشن منه که با جعفری کار کردم و خیلی خوشحالم.
خب نشست خبری فیلم اشک هور بود که صبح امروز در کاخ جشنواره به نمایش در اومد و پرسپولیس هم یه گل دیگه خورد، 2-0 از انحلال عقب. ما هم دیگه کم کم باید خداحافظی کنیم. نکته پایانی آقای بهامیر؟
نکته پایانی حالا شاید نمیدونم، من علی هاشمی اسفند رو بیشتر دوست داشتم.
آها.
یعنی اون چون خب علی هاشمی از هموطنان عرب زبان ماست و خب اون در واقع رگه عرب زبانیش و حالا از خط خوزستان بودن تو اسفند خیلی پررنگ‌تر بود تا
درسته
اشک هور. ولی خب اینم نکته‌ایه که امیدوارم حالا در سریالش حداقل بیشتر این اتفاق بیفته.
فردا کفایت مذاکرات، پسر دلفینی دو، ناتور دشت، مرد آرام، برای کدام یکی بیشتر ذوق داری تماشا کنی؟
احتمالاً پسر دلفینی دو دیگه.
ناتور دشتی؟
آخه ما انیمیشن بازی
آه شما پویا ما پویا نمایی بازی شما انیمیشن بازی. ازت خیلی ممنونم،
سلامت باشی،
سپاسگزارم. از همه برای بچه‌مون در تیم تهیه و تولید برنامه سینماگرام تشکر میکنم. دوستان فنی سعید قنبری عزیز، احسان رستم آبادی، سید صمد عالی‌قدر، آقای مهدی فیضی و رفیق برنامه ساز آقای بهنام تاجیک عزیز. خوشحال شدیم در کنارتون بودیم و عرض میکنیم خدا نگهدار. پرسپولیس دیگه نمیتونه ببره. دقیقه چند الان؟ خب بابا 30 تازه. بریم شاید پرسپولیس هم بازی رو برگردون. خداحافظ تا فردا.
نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.